دو قباد که میگن، اما دی باغها، دی باغات، یعنی دی باغها یا قری باغها، روستای باغها، این طور یک مفهوم میتن. سودای تبت یک دفعه سودای تبت که نیم بچه خوب بسار گپ میزنه، ما ببینم کاله با ما و شما چی میگه. بیا دیگه
چی کنم
ای جستا چود طرف از کاکای چای که یک دفعه
دیدیش
آم
خود معرفی کن نام چی هست؟
شایب.
شایب چی کاره؟
اینش میبینی میشه نمیبینی؟
خب ما خب میبینم بر از وا بگو
فیلنش که ترکاری فروش.
ترکاری فروش قبلن چی؟
قبلن همیچ
ترکاری فروش بودی؟
حقی ای طبقه مردم همه فهمینه که فیلن هم پایمال است، قبلن هم پایمال بود.
کی پایمال کده؟ چه رقم پایمال شده؟
پایمال هست دیگه، تو نمیبینی که چه رقم پایمال است؟ همین خرفار اول خودش آورده بود، مانده بود پر جمعش کده، این پایمال نیست چیز؟ چند نفر بیکار شده در مقطار؟
خرفار شارواره آورد ماند؟
خودش ماند، پیسه دادیم خریدیم، پس آمد جمعش کد.
باز پیسه تو نداد؟
نه خرفار اونو کفتر خانه جور کنیم دبان بستک هزار کنیم تو دخونیش کس قفص سک جورش که قفص قفص مرخ
نه غرفه سفیده که سر شما سودا کدن
ای خیر ببینی
باز گفتن پس کنین
از این میجا آمد نگفتن پس کنه مال مالش او سو انداختک بردش دمون کوچه مانده شد کوچه مترمونه خال مخال کرد ببر شهر که برد خانه خود
حال شما نگفتین که ما پیسه دادیم
او فقطا کم یک دو کنی یک قفق دو قفق میخوری ای فبرو بسات نکک دی چوره برسر یک دانه خرفه
تشکر مربوط نایی افت میشین
مربوط نایی افت میشین
حتما میریم پرسان میکنیم که اونا چی دلیل داشتن که چنین کار کردن
ما که پرسان کردیم دلیلش چی سیره میورداری خود خود تو چندی ما خود ما 15 تا 16 تا از این کرام میتیم دلیل نداره میگه گفتم جمع کو جمعش کو دگه
دلیل هم نداره
دلیل هم نداره نه
خیر باشه ترکاری از کجا میرین
ترکاری از مارکت
از مارکت میفهمین که از زمین های خود کابل است یا از طرف مشرقی میاد
نه نه ای هست همین چلال آباد هست دم ولایت هست
ترکاری باب فزمو سمزیاتر شد نام چی هست؟
شایب
شایب جان یک بار دیگه تشکر
از شما
ای که گفتی یک پایمال است مجبور است ما شما مبارزه کنیم دیگه چهارم نداریم
یعنی میشه که این بیای فهمید یک آدم ها نمیبینی کلش میگروزه چرا میگروزه؟ چرا آدم از آدم میترسه؟
خب خاطر که سرک بند کردید
خب کجا از این بند است موتر میره آدم میره کراچی میره سک سرک ای بند است
خب یعنی میگه بند نیست
نه کجاش بنده او یک سرک است دیگه سرک این خط میبینی این خط این خط مربوط به دکانا میشه این سرک گفته نمیشه
تشکر
یکی هم استاد سرک
نیست. حتما یک برنامه همراه با مسئولان ناحیه هفتم میگیریم و اونا حتما میگه برای ما که روی چی دلیل چنین کار میکنن صحیح تشکر از شما بیاین به پیش بیاین ترکاری فروش ها زیاد هستن میبینیم ترکاری فروش های زیاد هستن مگر اینجا یک ترکاری فروش خیلی بانظم و مست سلام
سلام
والا جان چی کردی پهلوان جان قراری
جان تشکر زنده باشی شما خوب هستین
چقدر یک جای گوشه را گرفتی و چقدر ترکاری های پاک نگاه کردی
آه ترکاری های پاک است ترکاری های پاک کردیم جور کردیم ششتیم آوردیم برای
روزانه چند بجه میری پشت مال
روزانه پدر جانم میره صبحونه وقت نماز صبح خوانده میره باز تا ساعت 7 بجه 8 بجه میرسه
باز شما پاک میکنین
باز هم پاکش میکنیم باز میاریم بر سودا
میاری اینجا بر سودا
بله جانم
پدر در جای دیگه سودا میکنه باز
نه نه امیا کراچی است فقط نیم وقت تو میباشه باز ما در خواندن میرم و میای به جای من باز درس که پس آمدم دیگه باز ما خودم میباشم
یک چیز جور میشه
آه الحمدلله شکر
درس هم میخونی در پولی کار
درس هم میخونم
چی میخونی
مکتب تال خلاص نشدم
سنف چند است
سنف 11
اینه در خلاصیست
دیگه؟ آه بخیر امسال
در دوم رساندی
گوه آه در دوم رساندی
خب مکتب خلاص کنی میفایی ادامه بدی؟
آه بخیر اگر رضای الله بود وضعیت خوب بود ادامه میتونم
کدام رشته؟
ببینیم کمی انجینری برق هم
انجینری برق؟
خوش دارم بله
انجینری برق و انجینری ساختمان
بله.
مردم افغانستان ضرورت دارن؟
داره بله
چون بازسازی جریان داره
بله
نام مکمل؟
رامش
رامش جان تشکر شما
تشکر شما زنده باشید
سلامت باشین
برنامه سفر چکر را میشنوید. همچنان در دوغ‌آباد کابل گشت و گذار داریم، جایی که تاریخچه قدیمی دارد اما باشندگان بومی و قدیمیش اندکند و اگر فرصتی برای اختلاط و شنیدن از این شهروندان دست دهد از دست نمیدهیم.
السلام علیکم کوکو، بچه دوغ‌آباد هستی؟
آه.
اینه میجرا چرا دوغ‌آباد میگم؟
ایسای بمی در تذکیرهای ما خلای مرزا غلام نبیست و خلای مرزا غلام نبی با زینی پسان دیگه از حساب دوغ‌آبادش ما نفهم بیدیم. باز کسان میگه باغ یاد ما میگه، باغ بسیار بوده، هر جای باغچه بوده، اونجا بود، اونجا بود، باغچه آجی فقیر بود، باغچه آجی فدا بود، از فدا مومد بود، آجی ابراهیم بود، چغل بود، فیض مومد بود، کل از جا باغ داشت. میگه ایده باغات بود با زیر بنام که کوتاه‌تر شود دوغ‌آباد گفتن.
سایکو که میگن از گپ گپ میخیزه، من اینه میجا آمدم، خودت سومین ریش سفید هستی که پرسان میکنم ازش که چرا اینجا را دوغ‌آباد میگه. یک نفر گفت که امیجا یک زیارت هست، زیارت پادشاه چی هست؟
پادشاه عبدالرحمن.
گفتن زیارت پادشاه عبدالرحمن که جور میکدن بازیجا مردم دنان و چاشت دوغ میدادن، دوغ و نان میدادن، باز به او خاطر گفتن دوغ‌آباد. باز یک نفر دیگه آمد گفت به خاطر که اینجا باغا زیاد بود بازیجا را دوغ‌آباد نمیگفتن، دی باغا.
اصل ما از قصر دالمان است، از تیبه، قصر دالمان تیبه میگفتن. از تیبه که با زمان لاخان در ملکای خارج رفته بود اما تو یک تعمیر دیده بود، باز یک جریب زمین مردم و دو جریب زمین داد، خانهش خانه داد، گفت هر جای قلای سرکاری باشه، هر جای زمین سرکاری باشه شما خوش کنین، من میتومتون که مرا بدبار نکنین، پیسه میتومتون، چی نمیتوم، پیسه نمیتومتون، ملک میتومتون که باز مرا بدبار میکنین، پل میشه، گل میشه. باز پدرای ما در قلای فتو گرفته بود، باز برشان گیر نکده. ما از امی اصلی که دوغ‌آباد ساخته بود از اما پرسان کدم و وام امی صاحب نفهمیدن. میگه با قلم خود بابه ما گفت که با قلم خود مردم را تقسیم میکرد، افتا و تیرماغه که سال بود، افتا و سرش گرمی کرد، موتروان خود گفت برو بچه ما کلا را بیار که افتا و میدنیم.
یعنی پدر شما دیده بود همون لاکان؟
آه، ما خود بچه بودیم، گفت خود بچه بودیم که از تیبه بر آمدیم، سبقان بودیم، صنف سه مکتب های قلای مرزا جلیل میگفتن، در تیبه مکتب تاسیس کرده بود، صنف سه مکتب بودم. گفت باز ما خوش شدیم که خوب شد که تیبه بیران شد که ما را از مکتب کشیم.
خیلی بینی کاکا
همون لاکان که آمده بود تیبه خوشش آمده بود، یک کاکای ما بود، یک عمیم که تی پدرم، پدرم از واقع در کلانتر بود، کاکایم خورتر، عمیم بیخی خورد بود، عمیم نوما بود که از اونجا بر آمدن، از تیبه.
تیبه اینمی جایی که قصر را جور شدن،
اینمی محوطه قصر دالبان.
عزیزان، خوش شدیم که با ما بودید. برنامه سفر چکر را هر هفته روزهای سه شنبه و پنج شنبه در چنین ساعتی و تکرار آن را بعد از ظهر همان روز می توانید بشنوید. تا سفر چکر دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابان‌های وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز. ساعت 5 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دارم. حضور یک و یکتان خوش آمدید به این بخش خبری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. در ماه مبارک رمضان که فرهنگ نیکوکاری و کمک به نیازمندان به اوج خود می رسد، خیریه های افغانستانی فعال در جمهوری اسلامی ایران برنامه های گسترده کمک رسانی به نیازمندان را در دستور کار خود قرار دادند. خیریه سید الشهدای افغانستان یکی از این نهادهای خیریه است که با همکاری خیرین و داوطلبان سبدهای غذایی و غذای گرم را به افراد نیازمند می‌رساند. غزل حسین زاده خبرنگار ما در این رابطه گزارشی دارد.
در ماه مبارک رمضان فرهنگ نیکوکاری و کمک به نیازمندان به اوج خود می‌رسد. این ماه فرصتی است برای تقویت روحیه همدلی و همیاری در جامعه، جایی که افراد و سازمان‌های خیریه با برگزاری برنامه‌های مختلف سعی در تأمین نیازهای اولیه خانواده‌های کم برخوردار دارند. توزیع سبدهای غذایی، برگزاری افطارهای جمعی و ارائه خدمات بهداشتی و توزیع غذای گرم از جمله اقداماتی است که خیریه‌های مهاجرین افغانستانی در شهر مشهد در این ایام انجام می‌دهند تا به یاری نیازمندان بشتابند و حس امید و محبت را در دل‌های آنان زنده کنند. خیریه سید الشهدای افغانستان یکی از همان خیریه هاست که با هدف کمک به نیازمندان و اقشار آسیب پذیر جامعه برنامه‌های گسترده‌ای را در ماه مبارک رمضان در دستور کار خود قرار داده است. این مؤسسه خیریه با همکاری خیرین و داوطلبان اقدام به توزیع سبدهای غذایی، پخت و توزیع غذای گرم به صورت روزانه و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به افراد نیازمند کرده است. غلام سرور حمیدی، مسئول خیریه سید الشهدای افغانستان، گفت ما طبق سنوات گذشته سنت حسنه توزیع غذای گرم میان نیازمندان را از امروز آغاز کردیم و در شهرهای هرات، فراه، کابل، مزار شریف و همچنین در سایر نمایندگی های خیریه در جمهوری اسلامی این فعالیت ها در ماه مبارک رمضان جریان دارد. وی درباره سایر فعالیت ها و کمک های خیریه برای نیازمندان در ماه مبارک رمضان و سایر ایام سال بیان داشت.
در مؤسسه خیریه سید الشهدا به حمدالله که تنوع خدمات هست، ما در زمینه های بیماران تحت پوشش مؤسسه و همچنین در قسمت های فرهنگی و امور مدارس برای اطفال تحت پوشش مؤسسه، در زمینه های خانه سازی، در زمینه های مختلف که تنوع خدمات داره، ما در اینجا برای نیازمندان رسیدگی میشه.
سید جواد تاجدار، مسئول بخش خدمات مؤسسه خیریه سید الشهدا، درباره جزئیات پخت غذای گرم در مؤسسه خیریه سید الشهدا علیه السلام در ایام ماه مبارک رمضان گفت پخت غذای گرم از پنجم ماه رمضان به مدت 20 روز ادامه دارد.
پخت غذای گرم همه ساله از پنجم ماه مبارک رمضان شروع میشه تا 25 ماه مبارک رمضان 20 روز ادامه دارد. در دفتر مشهد، همزمان در دفاتر دیگه مؤسسه در افغانستان، در هرات، در کابل، در فلان همچنان برنامه هست. ما در مشهد به همه 20 روز حدود 30,000 قرص غذا پخته میکنیم و غذا ما مختلفه. تازه برنامه ریزی میشه که به همه خانواده ها برسه. به همون مثلا ما 3 روز پشت سر هم چلو مرغ داریم، باز خورش داریم، باز قرمه سبزی داریم، انواع غذایی که بنیان خیر بنی میشن و ما آماده میکنیم به خدمت خانواده ها. دوستا هم کاری میکنن، میبرن در خانه اینا. همه هم افتخاری اینا که شما اینجا میبینیم، شاید 40 نفر 30 نفر باشن، همه افتخاری در خدمت محرومین و خانواده های معظم تحت پوشش خیریه سید الشهدا هستن.
خیرین و نیکوکاران افغانستانی همه دست به دست هم دادند تا بتوانند بخشی از نیاز نیازمندان در این ماه مبارک را تأمین کنند و علت لبخندی بر لبهای آنان باشند.
لیاقت پیدا شد به ما که بتونیم همین تمام یک سال خدمت خیریه باشیم و عرضم حضور شما که از بابت این قضیه واقعا قلبنه و انشالله که صاحب خود به قول معروف این نام مؤسسه خود از این آرمار به قول معروف دعوت کردن به قضیه و قلبن ما دوست داریم کار انجام بدیم و هدف ما هم فقط خوشنودی قلب آقای امام حسینه که اگر به همین نیت از ما قبول کنن همین.
خدمت شما عرض شود یک مصاحبه کردن خود یکی از این محرومینی که هر شب ماه مبارک رمضان غذای گرم دریافت میکنه. صحبتایی بود که غذای گرم تأثیر به زندگی از اینا نداره. ولی به این مصاحبه ما دیدیم که این طفل که میگفت ما هر شب نزدیک افطار چشم برایم که غذای گرم برسه بره ما. چون واقعا اینا میگوتن که ما نه به رستوران میریم و نه همچی غذای خوشمزه ما میتونیم به خونه تهیه کنیم. واقعا این غذا خصوصا همین غذای گرم که موقع افطار به سر سفره از این محرومین میرسه دل از اینا شاد میکنه.
غزل حسین‌زاده خبرنگار رادیو دری مشهد مقدس.
والی تهران گفت از ابتدای امسال حدود 250 هزار تبعه غیر قانونی در تهران بازداشت و اخراج شدند. محمد صادق معتمدیان والی تهران در گفتگو با رسانه ها بر برخورد با تخلف ارائه اسکان و اشتغال اتباع غیر مجاز در سطح این ولایت تاکید کرد و افزود که اتباع غیر مجاز پس از شناسایی از طریق اردوگاه خاوران به کشور خود بازگردانده می شوند. والی تهران درباره برخورد با آن گروه از اصناف این کشور که اتباع غیر مجاز را به کار می گیرند نیز خاطر نشان کرد. طبق قانون اقدامات بازدارنده برای اصناف و مراکزی که از اتباع غیر مجاز استفاده می کنند به کار گرفته ایم. معتمدیان گفت این مراکز طبق قانون پلم شدند و حتما در زمینه اسکان و اشتغال غیر قانونی اتباع غیر مجاز از ظرفیت های قانونی استفاده کرده و با متخلفان برخورد قانونی خواهیم کرد. سفیر ایران در افغانستان در دیدار سرپرست وزارت مهاجران طالبان بر لزوم اقدامات مشترک تهران و کابل برای حل مسئله مهاجران افغانستانی مقیم ایران تاکید کرد. علیرضا بکدلی در دیدار با محمد عبدالکبیر سرپرست وزارت مهاجران طالبان گفت جمهوری اسلامی ایران به دنبال راه‌های قانونی برای حل مسئله مهاجران افغان است، اما برای مشکل مهاجران بدون مدرک افغانستانی باید راه حل‌های دائمی جستجو شود تا حضور پناهجویان غیر قانونی در ایران نیز قانونمند شود. وی با قدردانی از دستور اخیر رهبر حکومت سرپرست افغانستان برای جلوگیری از قاچاق انسان از افغانستان به ایران افزود که جلوگیری از قاچاق انسان موجب تقویت همکاری‌های دو کشور می‌شود. در این نشست سرپرست وزارت مهاجران طالبان با تاکید بر لزوم تشویق افغان‌های مهاجر برای بازگشت به کشورشان ادامه رفتار اسلامی و انسانی با مهاجران افغانستانی در ایران را خواستار شد. وزارت حج و اوقاف طالبان هزینه هر زائر افغانستانی حج تمتع را 283,090 افغانی اعلام کرد. وزیر ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان افزود پول زائران حج تمتع در ماه مبارک رمضان تحویل می شود و یک ماه پس از عید فطر از اوایل ذی‌قعده پروازها به مقصد عربستان آغاز خواهد شد. قریشی خبرنگار ما در کابل گزارش می دهد.
وزارت حج و اوقاف ضمن بیان هزینه هر زائر خواهان افزایش سهمیه زائرین سالانه حج گردید. مولوی نور محمد ثاقب وزیر ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان میگوید هزینه ادای مراسم حج هر زائر افغان در سال جاری قمری 283,090 افغانی خواهد بود. ثاقب در نشست خبری با بیان اینکه جدول نهایی گردیده درباره تحویلی هزینه حج کسانی که تقاضایشان پذیرفته شده گفت
اون سکالی ده حجاج کرام و ده پارا طول لگخت سمره لروح
از اکنون تحویلی پول را در ماه مبارک رمضان آغاز کنند و پس از عید رمضان و یک ماه دیگر پروازها به تاریخ اول ذوالقعده آغاز خواهد شد. و در مورد سهمیه مصارف حج افزود با این مبلغ پول برای زائرین افغان سفر رفت و برگشت و سایر سهولت‌ها در عربستان سعودی فراهم می شود.
ان شاء الله تعالی دوره کی اختر نشی یو میاشت نورم تیر شی شوال میاشت تیر شی د ذوالقعده الحرام په اول باندې به پروازونه شروع کیږي ان شاء الله تعالی.
وزیر حج و اوقاف همچنان هزینه مجموعه حج امسال را 8,278,777,320 افغانی گفته است. و گفته ساقب وزیر ارشاد حج و اوقاف از عربستان سعودی خواسته شده است که سهم سالانه زائران افغان را از 30,000 نفر به 45,000 نفر افزایش دهد. البته تا هنوز این تقاضا پذیرفته نشده، اما تلاش جریان دارد. این در حال است که متقاضیان حج در افغانستان زیاد بوده و سالانه جمعی کثیری آنها نمیتوانند بنابر کمبود سهم و مراسم حج اشتراک کنند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
یک مقام طالبان اعلام کرد در افغانستان فردی با هویت اعلام شده برای طراح حمله به میدان هوایی کابل وجود ندارد. یک مقام ارشد طالبان تاکید کرده است که این گروه درباره وجود یک تبعه افغانستانی به نام محمد شریف الله هیچ اطلاعی ندارد. شنونده های عزیز و ارجمند، به لحظات ملکوتی از آن، البته اعلام میکنم که از آن مغرب به افق کابل ساعت 18:11 دقیقه و 14 ثانیه می باشد. دعوت می کنم ادامه این بخش خبری را استماع بفرمایید. مسئولان محلی ولایت بلخ از ایجاد یک کمیسیون به منظور جلوگیری از احتکار و گرانفروشی در ماه مبارک رمضان خبر دادند. به گفته آنان این کمیسیون شامل 16 سازمان و نهاد حکومتی است که همروزه نرخ مواد خوراکی را در بازار شهر مزار شریف بررسی می کنند و مغازه ها در صورت گرانفروشی بسته خواهد شد. خیبر ابراهیمی، خبرنگار ما در شمال افغانستان.
مسئولان محلی ولایت بلخ از ایجاد یک کمیسیون به منظور جلوگیری از احتکار و گرانفروشی در ماه مبارک رمضان خبر دادند. به گفته آنان این کمیسیون شامل 16 ارگان امارتی است که همروزه نرخ مواد خوراکی را در دوکاکین شهر مزار شریف مورد بررسی و نظارت قرار می دهند. ریاست صنعت و تجارت بلخ در رأس این کمیسیون قرار دارد. گفته در صورتی که دکانداران خلاف دستور این کمیسیون در ماه مبارک رمضان با گران فروشی و احتکار بپردازند، دکانهایشان مسدود خواهد شد.
ما برای هیچ کس اجازه نمی دهیم که در ولایت بلخ مواد خوراکی تقلبی و بی کیفیت را به فروش برسانند، یا هم دکاندارانی که خلاف نرخنامه فروشات می کنند، دکانهایشان مسدود و این افراد را به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی خواهیم کرد.
در همین حال شمار از باشندگان و دکانداران در شهر مزار شریف این اقدام مسئولان محلی بلخ را در راستای جلوگیری از احتکار و گرانفروشی استقبال می کنند.
دیگه هر ما شروع ما که میشه نخنامشون از طرف شارولی میای برای ما هم دیگه کل فروشات ما مطابق همون نخنامه است. اونا خودشان آمدن چک کردن، رضایت هم نشان دادن، خیر بینن. دیگه یک برنامه بسیار خوب است. خوب است دهی ماه مبارک رمضان کسی با توانش میرسه، کسی با توانش نمیرسه. از خاطر دیگه ما بسیار راضی هستیم ازشان، تا جایی که همراه ما بسیار همکاری هم میکنن.
دیگه ما خوش هستیم از کمیسیون که میارم نظارت میکنن، نرخارم هم در 20 روز بعد یک مقود می نظارت میکنن، نرخنامه میدن. ما از خوش هستیم.
این در حال است که هم از ساله با آغاز ماه مبارک رمضان در افغانستان نرخ مواد اولیه چند برابر افزایش می‌یابد. اما مسئولان در سال جاری اطمینان می‌دهند که با هر گونه گرانفروشی و احتکار مبارزه خواهند کرد. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
رئیس جمهور روسیه در واکنش به اظهارات همتای فرانسویش گفت درگیری نظامی با اوکراین به مسکو تحمیل شد و روسیه چاره جز عکس العمل با تهدیدات نداشته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست گسترده مقامات وزارت داخلی این کشور در واکنش به اظهارات امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه که روسیه را تهدیدی برای فرانسه و کل اروپا نامید گفت که درگیری نظامی با اوکراین به دولت روسیه تحمیل شد و مسکو چاره جز نشان دادن واکنش به تهدیدات روزافزون نداشته است. پوتین تاکید کرد که در شرایط اجرای عملیات ویژه نظامی نیروهای انتظامی نباید هیچ سهل‌انگاری نشان دهند و باید تمام تهدیدهایی را که در نتیجه این درگیری تحمیل شده و روسیه به وجود آمد مورد توجه قرار دهند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز چهارشنبه در سخنرانی خود خطاب به مردم کشورش روسیه را تهدیدی برای فرانسه و کل اروپا خواند و مدعی شد که تجاوزگری روسیه حد و مرزی نمی‌شناسد و روسیه اکنون و در سالهای آینده تهدیدی برای فرانسه و اروپا خواهد بود. وی بر ضرورت تقویت حوزه دفاعی و امنیتی فرانسه نیز تاکید کرد و افسود که آینده اروپا نباید در واشنگتن یا مسکو تعیین شود. بار دیگر تکرار میکنم که از آن مغرب به افق کابل ساعت 18:11 دقیقه و 14 ثانیه می باشد. وقت شما بخیر.
دوستان عزیز دعوت میکنم شنونده انعکاس باشید.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده را در ماه مبارک رمضان داریم و امیدواریم که بتانین ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اهمیت درختکاری و فایده های آن. و تهاجم فرهنگی و ضرورت شناخت شیوه های آن برای مقابله با این پدیده. خب در ماه هود قرار داریم و شما دوستان میدانین که ماه هود در بسیاری از کشورها ماه درختکاری است. برای تاکید بر اهمیت درختکاری هم زمانهای مشخصی را برای این مسئله قرار میتن تا هر سال این امر مهم یادآوری شود. ما هم در این برنامه و در بخشهای دیگر گزارشهای همکارای ما را در مورد برنامههای درختکاری یا نهالشانی تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. در جمهوری اسلامی ایران هم روز 15 هود به نام روز درختکاری نامگذاری شده. رهبر معظم انقلاب اسلامی هم هر ساله در این روز نهال میکنن و در مورد اهمیتش صحبت میکنن. حضرت آیت الله خامنه ای روز گذشته بعد از کاشت نهال، درختکاری را اقدامی سودآور، آینده نگرانه و تولید کننده ثروت برشمردن و با تاکید بر لزوم توجه جدی بر نهضت ملی درختکاری گفتند همه مردم در موضوع درختکاری به عنوان یک عمل صالح و حسنه مشارکت داشته باشند تا با افزایش درختان محیط زندگی و زیست تراوت و صفا پیدا کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. امسال هم به رسم هر سال به الحمدلله توفیق پیدا کردیم که چند تا نهال، دو سه تا نهال بکاریم. این برای این است که علاوه بر جوانها، افرادی در سنین ما هم به سمت این کار مهم، بزرگ، لازم و زیبا حرکت کنند. همه شوق به کاشتن نهال و تکثیر درخت و سبزه در کشور در تلاش باشند. درختکاری سرمایه گذاری است، در واقع آینده نگری است، تولید ثروت. همین نهال چند وقت دیگه تبدیل خواهد شد به یک درخت. اگر درخت میوه باشه یک نوع ثروته، اگر چوب باشه یک نوع ثروته. شما با کاشتن نهال سود میبرید و ضرر نمی کنید. این یک جنبه مسئله نهالکاری است. یه جنبه دیگرش این است که عامل سلامت هواست. درخت و کشتزارها و سبزیجاتی که خدای متعال از زمین می رویانه، اینها تأثیر دارن در بهبود فضای زندگی و وضع هوا. بنابراین محیط زیست هم از این کاشت نهال و درخت بهره‌مند میشه، که محیط زیست یه چیز بسیار مهمی است. محیط زندگی انسانه و انسان ها حتما احتیاج دارن به محیط زیست. این هم یک جنبه. یک جنبه دیگر هم این است که خود درخت و سبزه مایه تراوت و صفای محیط زندگی است. غیر از جنبه سلامت و سود و مادی و امثال اینا، چشم نواز، دل نواز محیط زندگی اگر سبز باشه و همراه با سبزه و رویدنی های نعمت پروردگار باشه، این طبعا برای محیط روحی انسان مفیده و انسان ها بهره مند میشن. اینا جنبه های مختلفیست. در واقع درخت نهالکاری هم سود مادی داره، هم سود زیستی داره، هم مایه تراوت و سود روانی داره. از همه جهت انصافا سود محضه، یعنی هیچ ضرری درش وجود نداره. اونچه که بنده میخوام توصیه کنم این است که نهضت ملی درختکاری رو که سال گذشته اعلام شد و شنیدم به حمدالله خوب پیش رفته، این رو جدی بگیرید و دنبال کنید. اینی که در دولت شهید رئیسی گفته شد که در طول 4 سال 1 میلیارد درخت کاشته بشه، این معلوم شد که عملی است و میتوانه انجام بگیره. بیشتر دیگه همه همت کنن و دستگاه‌های مربوط دولتی هم به مردم کمک کنن در اینکه این کار رو انجام بدن، چه با تبیین، چه با کمک‌های عملی، کمک‌های اداری و امثال اینها. یک نکته مهم دیگر این است که ما از این طرف نهال بکاریم و از اون طرف درخت‌های تنه‌دار بزرگ مورد استفاده رو تخریب کنیم و قطع کنیم. قطع درخت نهال در یه مواردی البته ضروری است یا لازم فنی لازمه، چه در جنگل‌ها چه غیر جنگل‌ها، اون بحث دیگری است. اما به طور کلی قطع درختان رو مراقب باشیم، یک ضرر و یک خطر محسوب میشه، جلوگیری بشه از تخریب جنگل، از تبدیل اراضی کشاورزی به کاربردهای دیگر، از اینا جلوگیری بشه. این هم یه مسئله است. و شنیدم به حمدالله در تهران و در بعضی شهرهای دیگر کارهای خوبی هم در این زمینه‌ها انجام گرفته که اینا باید ادامه پیدا کنه. توصیه من این است که به عنوان یک عمل صالح، به عنوان یک حسنه، مسئله نهالکاری رو مردم عزیزمون در نظر بگیرن و درختان رو افزایش بدن، رویدنی ها رو افزایش بدن و محیط رو با این کار صفا ببخشن، علاوه بر اینکه برای خودشون هم وسیله‌ای برای استفاده های مادی و روحی و معنوی به وجود بیارن.
خب اینم خدمت شما عزیزان شنوانده عرض بکنم که روز گذشته در افغانستان هم اداره ملی محیط زیست و شاروالی برنامه نهالشانی را برگزار کردند و مسئولان این بخش در مورد اهمیت نهالشانی و سودش صحبت کردند. این روزها در ماه مبارک رمضان قرار داریم، ماه مهمانی خداوند و ماه صبر و عبادت و کارهای خیر. هرچند که عبادت و کارهای خیر در تمام ماهای خدا انجام میشه، اما در ماه مبارک رمضان نمود بیشتری داره و مردم هم سعی میکنن از برکات این ماه استفاده و به نیازمندان هم کمک بکنند. مؤسسه های خیریه هم در این زمینه فعال هستند. در برنامه انعکاس سعی می‌کنیم تا جایی که امکان داشته باشه با بخشی از فعالیت‌های مؤسسات خیریه افغانستانی در این خصوص بپردازیم. در برنامه امروز هم گفتگوی همکارم بصیر احمد حسین زاده را با قاسم هاشمی مسئول خیریه امام جواد علیه السلام تقدیمتان می‌کنیم که در ابتدا از وی در مورد فعالیت‌های این مؤسسه به ویژه در ماه مبارک رمضان پرسیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه خیریه آقای امام جواد سالیان ساله که علاوه بر حقوق مستمری به خانواده امید طی سال هم پاک میشتی داره، بعد به هجه ماه مبارک رمضان ما هم با کابل، هم به هرات و هم به مشهد ما پاک میشتی داریم که هم به خانواده های تحت پوشش و غیر تحت پوشش و اونایی که در رابطه مسئله ماه روزه دغدغه دارن دغدغه دیگه نمیشه باشه. ماه مبارک رمضان همین مواد خوراکی که ویژه به سبب ماه مبارک رمضان تهیه میشه و خیرین همیشه ما رو یاری کردن که جای تشکر و قدردانی سلام سلامت به صد حمایت کردن، تشکر از اینا میکنیم. و در ضمن قضای گرم ما به سلامتی شما همیشه از نیمی اول از دوام دای ماه مبارک رمضان شروع میکنیم. بعضی وقتا میشه که اگر ما دیشته باشیم که هر روز ما غذا میدیم، اگر نباشه بینی نباشه شب در میون ما دادیم، یعنی بین 16 تا 18 روز یا 20 روز ماه مبارک رمضان هم به هرات و هم به کابل و هم به مشهد قضای گرم ما داریم با امید خدا.
جناب آقای هاشمی، غیر از ماه مبارک رمضان مؤسسه خیریه امام جواد علیه السلام دیگه چه فعالیت هایی داره برای خانواده های نیازمند در افغانستان و همچنین برای مهاجرین در جمهوری اسلامی ایران؟
همون شما اطلاع داریم مؤسسه خیریه امام جواد حدودا از سال 1367 تاسیس شده. علاوه بر اینکه حقوق مستمری ما به خانواده ها میدیم، سال هر سال دو فصل ما لباس داریم، هر سال ما یک مرتبه تحت میشتیدیم بسگی داره به بنی یک وقت میمیره دو ما یک مرتبه و ما ماوار برای از اینا مواد پروتئینی گوشت و حبوبات اینا رو میدن و در ضمن در رابطه مسئله درمان بیشترین هزینه مؤسسه چی به افغانستان چی به ایران هزینه درمان است. درمان هم که خود شما اطلاع داریم به ایران سرسماواره و ما تا 8 ماه اول سال امسال که نیمه به سبب از فروردین نیمه تعطیل بوده ما حدوداً 7 میلیارد ما فقط بخش درمان ما هزینه شده. علاوه بر اینکه شما اطلاع دارین که ما یک قسمت کارآموزی داریم در منطقه معروف غورغی کنجرا، آموزش خیاطی داریم، تبل فرش داریم، گلیم داریم که از اینجا موفق بودیم که شاید به می اواخر که خانم امین اعلان کردن که یعنی تقریبا این چند ساله که خانم امین بودن بالای 3-5000 نفر یعنی به خود کفایی رسیدن سرپرست خانم. و اگر از قبل هم شما حساب کنید که ما زمان نقاشی روی شیشه داشتیم، منبت کاری داشتیم که اگه اونا رو حساب کنیم شاید بالای 10000 یا 15000 خانوار سرپرست خانوار ما به خود کفایی رسیدیم و با کنار هم آموزش قرآنی داشتیم. مدارس را سلام کنم که خود شما اطلاع داریم که آقای حسین زاده مدیریت رو با او داشتن، او هم که به سب تحت حمایه خیری امام جواد بود و مدرسه خود به نیره که ساختن اینا وقف و مؤسسه خیری آقای امام جواد کردن.
عمده کمک هایی که خیرین کمک میکنن به مؤسسه از چه طریقی هست و بیشتر چه کسایی هستن؟
افغان هایی که به اروپا رفتن بیشتر از اروپا میای، از هلند میای، از آلمان میای، به سلامتی شما از کانادا میای، از استرالیا میای. خوبی از دفتر اطلاع سیستمی از اینجا که اعتماد و اعتمار خاصی برای مؤسسات داره، به خصوص به مؤسسه خیر آقای امام جواد که بیش از 24-5 ساله که ما تنها میمون شهر تربت جامع سرویس می کنیم که به سلامتی شما که خود دفتر حضرت اطلاع سیستمی به سبو هزینه از اون میدن و در ضمن به تمام خانواده های مشهد در 23 نقطه اشی مشهد که هسته نون کفاری غیر عام در اونا به ما میدن که ما با من خانواده های تحت پوشش خود میدیم. حمایت همین کسانی هم که حساب سال دارن، بعضی ها میرم اجازه میگیرم از دفتر حضرت اطلاع سیستمی یا از مکارم شیرازی و مراجع تقلیدی که هستم، چون مؤسسه شناخته شده و ثبت وزارت کشور هستن، بعضی از مجتهدین هم اجازه میدن که قسمتی از وجوهات خود میارم به مؤسسه میارم.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در انعکاس. گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما عزیزان شنونده و خیر باشه. همچنان با شما دوستان همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس. یکی از مسائلی که کشورهای اسلامی از دیرباز با آن مواجه بودند تهاجم فرهنگی است. مقوله‌ای که علما و اندیشمندان جهان اسلام همواره خطراتش را گوشزد کردند و در مورد مقابله با آن تذکر دادند. این خطر همچنان باقی است و هر روز شکل و شمایل و رنگ و بوی جدیدی هم به خودش میگیره که ضرورت شناخت راه‌های تهاجم فرهنگی و جستجوی راه‌های مقابله با این مسئله را هم بیشتر می‌کنه. تا جایی که فرصت برنامه اجازه بده در برنامه انعکاس به این موضوع خواهیم پرداخت. در همین رابطه از حجت الاسلام سید محمد رضا ایوبی، کارشناس فرهنگی افغانستانی، در مورد تهاجم فرهنگی، نفوذ و شیوه هاش پرسیدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در موضوع تهاجم فرهنگی اول باید دو واژه معنا و ترجمه بشه. تهاجم یعنی حمله و تهاجم فرهنگی یعنی حمله به فرهنگ یک ملت. فرهنگ به دو سطح مادی و معنوی تقسیم میشه. در سطح مادی فرهنگ به همه چیزهای اطلاق میشه که عینی و ملموسه، مثل آثار هنری، مثل دستاوردهای صنعتی، مثل بناهای تاریخی، مثل خط، مثل متون دینی و هر چیزی که از یک ملت در قرون گذشته به جا مانده باشه. اما در تعریف فرهنگ، تقسیم بندی فرهنگ در سطح معنوی می شود گفت عقاید و رسوم و علوم و معارف و ارزش ها و اخلاقیات و اندیشه ها و تمام مسائل عنعنات و رسم رسومات یک ملت و یک جامعه می شود گفت که اینا سطح معنوی یک فرهنگ جامعه است. در تهاجم فرهنگی هدف تخریب فرهنگ جامعه مورد حمله هست که فرهنگ جامعه را از بین ببرن و ارزش‌های خود رو جایگزین ارزش‌ها و فرهنگ جامعه مورد هدف قرار بدن. حدود یک قرن هست که مردم دنیا با رشد فکری و آگاهی که پیدا کردن کار رو برای ابرقدرت‌ها سخت کردن. دیگه نفوذ و سلطه و به دست آوردن مستعمرات از راه لشکرکشی‌های نظامی به آسانی امکان پذیر نیست و اگر هم اجرا بشه هزینه‌های زیادی به کشورهای ابرقدرت تحمیل میکنه. به همین سبب استعمارگران و سلطه‌جویان و در واقع غربی‌ها، کشورهای غربی، روش نفوذ خود رو در کشورها تغییر دادن و از طریق جنگ نرم و تهدید نرم وارد کشورها میشن. تلاش میکنن که به وسیله ابزارهای مختلف فرهنگ خود رو در جامعه رسوخ بدن و ترویج بکنن. البته خب تفاوتی هست بین جنگ سخت یا همان جنگ نظامی و جنگ نرم و تهاجم فرهنگی. کار بسیار آرام و بی سر و صدا اتفاق میفته. برای اکثریت مردم نامرئی و نامحسوسه. با برنامه و ابزارهای گسترده انجام میشه. جز نخبگان جامعه بقیه مردم اطلاع حاصل نمیکنن، خبردار نمیشن و زیرپوستی حرکت میکنه و آرام آرام دشمن به اهداف خودش میرسونه. در تهاجم فرهنگی یا تهدید نرم یا جنگ نرم سه مرحله عموما اتفاق میفته. اول کشور مهاجم آداب و رسوم و ارزش‌های خود تحمیل میکنه. در مرحله دوم فرهنگ کشور مورد هدف تخریب میکنه و از بین میبره. در مرحله سوم و در نهایت کشور مورد هجمه را مجبور به تسلیم فرهنگی میکنه. به جایی میرسه که کشور مورد هدف دیگه هیچ فرهنگی و عقیده و ارزشی جز آنچه که کشور مهاجم انجام میده نمیبینه و هویت فرهنگی و اصالت فرهنگی خود از دست میده و کاملا مزدور کشور متخاصم، کشور مهاجم میشه. تسلیم فرهنگی اینجا اتفاق میفته. در تهاجم فرهنگی به وسیله آموزش، ترجمه کتابهای مختلف، آداب و سنن و رسوم و ارزشهای خود به کشور مورد هدف انتقال میدن. به وسیله تبلیغات گسترده از طریق فناوری ارتباطات، تکنولوژی ارتباطی، وسایل ارتباط جمعی، شبکه‌های اجتماعی انجام میدن و پوشش بسیار فراگیری اتفاق میفته تا این تبلیغات در ذهن آحاد جامعه مخصوصا جوانها نفوذ بکنه. شایعه هم یکی از ابزار تهاجم فرهنگی است. تحریف واقعیت‌های تاریخی یکی از ابزار هست. واقعیت ها رو در یک جامعه عوض میکنن، تحریف میکنن، دستکاری میکنن. شخصیت های علمی، جهادی، دینی ترور شخصیتی میکنن و اونها رو در پیش چشم جامعه مذموم قرار میدن. کتاب های مختلف، نشریات مختلف، سمینارهای مختلف راه اندازی میکنن، چاپ میکنن تا جوان ها بخوانن و به این وسیله ارزش ها رو تغییر بدن، فرهنگ تغییر بدن.
صحبت های سید محمد رضا ایوبی، کارشناس فرهنگی افغانستانی را شنیدین در مورد تهاجم فرهنگی و شیوه‌هاش. در برنامه‌های آینده انشاءالله به راه‌های مقابله با تهاجم فرهنگی هم خواهیم پرداخت. سخنگوی طالبان در واکنش به بازداشت عامل انفجار میدان هوایی کابل گفت بازداشت ایفر در خاک پاکستان نشان دهنده وجود لانه‌های داعش در این کشور است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، با اشاره به اظهارات شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره بازداشت طراح حمله به میدان هوایی کابل در پاکستان اظهار داشت که بازداشت ای فرد در خاک پاکستان نشان دهنده وجود لانه‌های داعش در این کشور است. و تازگی ترامپ در جریان سخنرانی خودش در کنگره گفت مسئول حمله انتحاری سال 2021 در فرودگاه کابل که در آن 10 نفر از جمله 13 نظامی آمریکایی کشته شدند در پاکستان بازداشت شده و در مسیر انتقال به آمریکا است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم گفت طرح حمله به میدان هوایی کابل که از سوی نیروهای پاکستانی بازداشت شده عضو داعش و شهروند افغانستان است. و همچنین از کشورهای منطقه و جهان خواست تا برای مقابله با این تهدیدات همکاری‌های مشترک را گسترش بدهند. سفیر جمهوری اسلامی ایران و سرپرست وزارت فواید عامه حکومت طالبان درباره گمرک فراهی دیدار و گفتگو کردند. محمد عیسی ثانی سرپرست وزارت فواید عامه طالبان و علیرضا بیگدلی سرپرست سفارت ایران در کابل درباره پروژه‌های اجرا شده توسط ایران از جمله جاده گمرک ابونصر فراهی گفتگو کردند. محمد اشرف حقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه طالبان با نشر خبرنامه اعلام کرد علیرضا بیگدلی درباره پل دوم میلک که منطقه مرزی زرنج را به ایران وصل می‌کند گفته که این پروژه هم با توافق افغانستان آغاز خواهد شد. پیش از این بیگدلی در جریان سفر به ولایت فراه گفته بود که ایران خواهان گسترش بیشتر روابط با افغانستان است و سعی دارد که روابط اقتصادی خودش با این کشور گسترش بده. گفته است که روابط ایران و افغانستان در حال حاضر در بالاترین سطح خودش قرار دارد و مقامات دو کشور همواره بر لزوم تقویت هرچه بیشتر روابط دو جانبه تاکید دارند. سرکنسول طالبان در مشهد در دیدار با والی خراسان رضوی بر تقویت همکاری‌های دو جانبه و ساماندهی مهاجرین تاکید کرد. فیضان الله ناصری در دیدار با غلام حسین مظفری گفت تقویت روابط اقتصادی و همکاری‌های مشترک افغانستان با جمهوری اسلامی ایران بسیار اهمیت دارد. وی به مهمان نوازی 40 ساله جمهوری اسلامی ایران از مهاجران افغانستانی اشاره کرد و گفت جا دارد از کشور برادر جمهوری اسلامی ایران برای سخاوتش در مهمان نوازی از مهاجرین افغانستانی تشکر کنیم. ناصری همچنین در خصوص همکاری در حوزه معدنی گفت تاجران ما آماده اند که مواد معدنی را به کشور ایران انتقال بدن و می توانند با تاجران ایرانی در زمینه سرمایه گذاری مشترک همکاری کنند. والی خراسان رضوی هم با بیان ای که همکاری‌های مشترک اقتصادی و برنامه‌ریزی مناسب برای ساماندهی مهاجرین افغانستانی از اولویت‌های ولایت خراسان رضوی است گفت جمهوری اسلامی ایران از همون ابتدا بر مبنای اصول انسانی و اسلامی با هموطنان شما رفتار کرده و در این سال‌ها تلاش ای بوده که مهاجرین افغانستانی شرایط نسبتاً مناسبی را در ایران داشته باشند. غلام حسین مظفری والی خراسان رضوی بر مهمان نوازی ایران در پذیرایی از مهاجرین افغانستانی تأکید کرد و افزود البته برای ساماندهی و بازگشت مهاجرین به افغانستان دو کشور نیازمند یک همکاری مشترک و اتفاق نظر هستند که بتانیم زمینه را برای بازگشت مهاجرین افغانستانی به کشورشان با شکل مناسب و شرایط مطلوب فراهم کنیم. چهل کانتینر حامل شکر از امارات متحده عربی و 6 واگن سمنت از جمهوری اسلامی ایران از طریق مرز ریلی شمتیق خراسان رضوی و خط آهن خاف هرات به افغانستان رسید. مصطفی رضایی مدیر عامل کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان گفت این محموله ترانزیتی پس از عبور از مرز ریلی شمتیق در شهرستان خاف به ایستگاه روزنک هرات افغانستان رسید. مصطفی رضایی اضافه کرد این محموله نخستین بار ترانزیتی از مبدأ امارات و با وزن 1200 تن است که از بندر عباس بارگیری و به قطار منتقل و سپس به وسیله شبکه ریلی از مرز شمتیق وارد افغانستان شد. مدیر عامل کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان اظهار کرد در هفته‌های اخیر تقریبا هر روز 1 قطار از گذرگاه ریلی خاف هرات وارد افغانستان میشه که در میان کالاهای ترانزیتی سمنت ساختمانی بیشترین حجم انتقال به خودش اختصاص داده. گذرگاه ریلی خواف هرات با اتصال شبکه ریلی ایران به هرات نقش کلیدی در ارتباطات منطقه‌ای ایفا می‌کند و به عنوان بخشی از گذرگاه ریلی شرق و غرب جهان مسیری 2000 کیلومتری را از چین، قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان، ایران، ترکیه و اروپا ایجاد کرده. خط آهن خواف هرات هنوز با ظرفیت تعریف شده برای انتقال سالانه 6 میلیون تن کالا و 1 میلیون مسافر نرسیده. افغانستان محصولات باقی خوب و مشهوری داره که در فصلهای مختلف سال برداشت میشه. بخشی از اونا در بازار داخلی به مصرف میرسه و بخشی هم به خارج صادر میشه. یک از مشکلاتی هم که در این زمینه وجود داره ضعف شرایط نگهداری و کمبود سردخانه برای نگهداری میوه ها و سبزیجات است تا از پوسیدگی اونا و ضرر به باغداران جلوگیری شود و در زمان مناسب با بازار عرضه شود. از این رو به عقیده کارشناسان ساخت سردخانه برای نگهداری میوه و سبزیجات افغانستان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دعوت میکنم بخشی از اظهارات محمد طاووس فرزاد کارشناس اقتصادی افغانستانی را بشنوید که در این زمینه در گفتگو با تلویزیون ملی افغانستان داشت.
ما شما میوه‌جات واردات داریم، در حالی که ما شما باید سردخانه ها برای دیهاتین ساخته شود در افغانستان تا اونمو سبزیجات محصولات باغداری ما شما که است یا سبزیجات است یا میوه‌جات ما شما است، شما در وقت زمان محصولات خود ما شما ببینید متاسفانه که قیمت از او بسیار پایین میاد، به این معنی که در بازار تقاضا به او اندازه برش موجود نمی باشد، اما عرضه از او بسیار زیاد می باشد. به خاطر ازی است که بسیار قیمت از او پایین میاد. اگر شما تربوز فرار را ببینید یا دیگر ولایت را ببینید بسیار به قیمت نازل متاسفانه با فروخته میشه، به خاطر که ما شما امکانات به خاطر نگهداری از اون نداریم. یا سیب میدان وردک است یا دیگر انار است یا انگور است ما شما داریم، متاسفانه که یا برای یک زمینه خوب مساعد نمیشه یا یک اموجای مناسب برشان امارستان افغانستان تلاشای خود میکنه، بسیار اقدامات خوبی را برداشتن اینا، خب متاسفانه یک زمان را میگیره. در زمان کوتاه ممکن که تمام شما شاهد هستین که در 20 سال گذشته به میلیاردها دلار به افغانستان آمد، دهی بخش در بخش زراعت و در بخش توریسم ما شما کار صورت نگرفت، اما حالی که متاسفانه به افغانستان کمک ها تن میگیره، کمک های انکشافی امودارای ما شما اینجا مد است، سر بانک های ما شما متاسفانه تعذیرات است، اما به اساس هم امارات اسلامی افغانستان کوشش میکنه که دی قسمت کار بکنه. ببینین اگر در این سردخانه ساخته شود در افغانستان، اول خونم محصولات زراعتی و باغداری ما شما میای به دسترخانه نگهداری میشه، مطابق تقاضای بازار باید کم کم با بازار عرضه شود تا ما شما باز در فصل های دیگه مجبور به این نشیم که از کشورهای دیگه ما شما واردات اجناسی که ما شما میتونیم در افغانستان تولید بکنیم باز نیاز نباشه که ما از کشورهای دیگه بیاریم. او تکنولوژی و مسائل ساختمانی که است، اما مواد ساختمانی خود ما شما مجبور هستیم که تا زمان ما شما میتونیم که از او وارد بکنیم.
محمد طاووس فرزاد بود، کارشناس اقتصادی افغانستانی. خب ما در لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس هستیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه امروز. من خدمت شما عرض بکنم که شما دوستان تکرار برنامه را میتونید در بخش نیمروزی رادیو دری در ساعت 5:15 به وقت افغانستان شنونده باشید. همینطور میتونید سوالاتتان و پیشنهاداتتان و انتقاداتتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام و تلگرام و فیسبوک هست. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
سپهر دست دعا موج میزند، در خانه کریم گدا موج میزند.
من دعوتم،
تو دعوتی،
همه ما دعوتیم
بر خوان نعمت الهی.
دعوت
منم مثل تو مات این قصرم، تو هم مثل من این شب و دعوتی، درست تو همین ساعت و ثانیه سزاوار زیباترین رحمتی. توی این سال عجیب و غریب تو تا بال میخوای که روشنته، تو از هر مسیری بری میرسی، تو از هر دری بگذری خونته، از این سفره ها معجزه دور نیست. ببین دست دنیا تو دست منه، دعا میکنم تا اجابت بشه، دعا میکنم چون دلم روشنه. من از عشق بارون به دریا زدم، به بارون و به آسمون دعوتیم، چه مهمونی پرش گوی شده تو این لحظه هایی کلام صحبتی. من از عشق بارون به دریا زدم، به بارون و به آسمون دعوتیم، چه مهمونی
ثنا و حمد بی پایان خدا را که صنعش در وجود آورد ما را، رحمت بی پایان او را سپاس که خوانده است ما را.
آفرین جان آفرین پاک را، آن که جان بخشید و ایمان خاک را، به نام یگانه بی همتا.
سلام گرم تقدیم به شما شنوندگان عزیز و خونگرم. قبول باشه روزداری هایتان، خوش آمدین به برنامه خودتان دعوت.
ما هم سلام میکنم به شما روزداران عزیز. ضمن قبولی طاعات دعوت میکنیم و دور همی امروز ویژه برنامه دعوت.
موضوع ما دعوت هست و امروز هم از دعوت‌های خوب میگیم.
انشاءالله به کمک شما و در نسیم دعای شما خوبان برنامه امروز پیش میبریم. بیشک که گپای شما هم شنیدنی است.
اینجا گپا از جنس دل است، هم از جنس دل است و هم از دل برخواسته است. سپاس که همراهی میکنین برنامه را با پیامک‌های زیباییتون.
دوستان عزیز، قسمی که در برنامه های قبلی هم اعلام کردیم، شماره اختصاصی برنامه 2098-999-1056-459 است.
و شماره های دیگری که شما میتونین از این طریق هم با ما در ارتباط باشین از این قرار هست: 3800-226 در ایران و 2093-794-71-71-44 در افغانستان، که البته این شماره تلگرام هم داره. بنابراین شما دوستان عزیز می